موضوع دیگه، موضوعی که در این راستا عرض کردم در علیه طبقات و اقشار مختلف جامعه اعمال میشه، فشارهایی که علیه فرهنگیان کشورمون از شهریور از قبلش ادامه داشته،
بله.
به صورت تلفنی، احضار به دادگاه، تبعید و موارد مختلف، و الان هم که رو به گسترشه. ما همین روزهای اخیر شاهد بودیم که مدیران و معاونین مدارس رو برکنار کردن و نفرات دیگه‌ای رو جای اونها جایگزین کردن، که خود این مسئله موجی از خشم و انزجار رو برانگیخته، چه برای والدین و چه برای دانش آموزان. به هر حال کسانی که این خواسته ها را داشتن، خواسته های تغییر و تحولات تو سیستم آموزشی کشور و همچنان خواسته های صنفی، افرادی مسئول هستند و نسبت به دانش آموزانشون و دانش آموزانشون هم احترام خاصی برای اونها قائلن و قائل بودن و نهایتاً باعث کردیده که خشم معلمین و از طرفی اولیا و دانش آموزان را برانگیزه، که الان مواردی که هست به صورت کم کردن حقوق معلمین در زمانهای طولانی، گاهن 6 ماه. شما در نظر بگیرید که حقوقی که فرهنگیان یا معلمین میگیرن اساساً کفاف زندگی اونها رو نمیکنه و به قول خودشون 400 هزار تومان خط فقره، ولی خیلی پایین تر از این دریافت میکنن اکثر معلم ها جاهای مختلف. و به هر حال وقتی این درصد هم از اون کم میشه، یعنی این که فشار مضاعفی بر خود معلمین و بر خانواده ها، و گاهن خب قبلا امکان شغل های ثانوی می بود، مثل زمانی که بنزین کوپونی نشده بود و چنین کاری امکان پذیر بود، ولی در حال حاضر چنین چیزهایی را از مردم گرفته شده. و یا موارد دیگه ای که از دادگاه هایی که تشکیل دادن، ببینید از شهریور شروع شده تا آبان ماه، و اکثر اونهایی هم که به دادگاه ها خواسته میشه از فعالین صنفی یا شورای صنفی معلمین هستند و بیشتر تهدید و اعمال فشاره. معمولا سعی میکنن حکمی رو صادر نکنن، دادگاه میفرستن به قول برای زمانهای مناسب خودشون اینو علیهشون به کار ببرن، مثل چکش معلقیه که علیه هر کدام از این فعالین صنفی یا فعالین فرهنگی هست، حاکمه. یعنی به دادگاه رفت میرن ولی حکمی یا چیزی رو مشخص نمی کنن. اون هم چه چیزی؟ اتهامات اینی که اعتراض نسبت به خواستهایی که به حق و مشخص هم هست، ماها و حتی چند سال هم سر این مذاکره کردن و وعده دادن و ولی عمل که نکردن، هیچ تعدادی از اینها را به زندان انداختن و در حال حاضر هم شاهد دادگاه های مختلف اونها هستیم. مسئله بعدی اخراج بعضی از معلمین هست و جاهای مختلف ما شاهدش هستیم. مثلا اخیراً آقای لقمان صداقت تو کردستان بود که بعد از 9 سال تدریس ایشونو باز هم از فعالین صنفی، کانون صنفی معلمین بوده، منتها میاد اتهاماتی خارج از این موضوع به اون میزنه، شونات اسلامی یا موارد دیگه. و یا اینکه تبعید معلمین به نقاط دیگر کشور، و یا اینکه اخیراً هم که شاهد بودیم حتی احضارهایی که توسط وزارت اطلاعات علیه آقای غلامرضا احمدی که تو تربت بود، و هر حال این مسئله‌ایه که مجموعه فشارهایی که علیه اونها داره به طرق مختلف و به اشکال مختلف وارد میشه، اینی که معلمین قصد کردن و اراده کردن که تشکلات خودشونو، الان در حال حاضر اوجن بیش از 40 تشکل صنفی هست و قصد دارن که اون رو در شکل یک اتحادیه معلمین ایران به وجود بیارن، که تو دو جلسه که انجام دادن قصد داشتن این جلسات رو برگزار کنن، یکی تو پارک شهر تهران بود که با هجوم مامورین وزارت اطلاعات ممانعت کردن و اجازه ندادن که اون جلسه برگزار بشه، تو کتابخونه پارک شهر تهران بوده. و مورد دیگرش دعوتی که یا قصدی که داشتن تو شهرزا بود، اونجا قصد داشتن جلسه ای رو تشکیل بدن و این اتحادیه معلمین رو به وجود بیارن و منتها باز هم اونجا حمله کردن به کانون صنفی، تعدادی از کانون صنفی رو دستگیر کردن و حتی موبایل اون رو ضبط کردن و کسایی که با این موبایل تماس می گرفتن باید محلش مشخصی بود کجا می رفتن، با تهدیدها و اهانتهای وزارت اطلاعات مواجه بودند که حکم دستگیرتون آماده است، اگر اینجا مراجعه کنید دستگیر خواهید شد. و تا به حال به هر حال اجازه ندادن که این جلسه تشکیل بشه و اونجا تا یک رأی‌گیری اتحادیه معلمین اعلام موجودیت کنه، هرچند که این یک ارگانی خواهد بود که تمام 40 تشکل صنفی یا بیش از 40 تشکل صنفی رو زیر پوشش خواهد داشت و همچنین در تلاشه که با اتحادیه جهانی معلمین هم در تماس باشه و اونجا هم به رسمیت شناخته بشه که اقداماتی هست و به اطمینان یقین چنین چیزی خواهد شد. حالا اونها هم گفتن، یعنی معلمین به اونها هم گفتن که ما این حق مسلم ماست، چه در قانون جهانی کار که شما عضوی از اون هستید و میبایستی رعایت کنید و از طرف دیگه تو خود قانون اساسی خودتون هم موردی وجود نداره و حتی وکلایی یا تیم وکلایی که مسائل صنفی یا مسائل تشکیلاتی و معلمی رو دنبال میکنه هیچ جایی رو این برای این ممانعتی وجود نداره. منتها وزارت اطلاعات علنا به اینها گفته که ما اجازه نخواهیم داد که این جلسه تشکیل بشه. حالا به هر حال طرق مختلفی خواهد بود که این جلسه تشکیل خواهد شد. از طرف دیگه بعضی از کانون‌های صنفی مجوز اونها رو لغو کردن و فشارها از این طریقه و بعضی هم اعلام کردن که بیایید و دوباره تقاضا کنید. جالب اینه که خب طبق قوانین نیمبندی که در اون کشور هست و کسی هم نوشته شده و اونها هم اولین ناقضینش خودشونن و اعتبار و ارزشی هم براش قائل نیستن، وقتی اون قانون مقابل اینا قرار میدن اینا تفره میرن و اونجا به اینها، به این فرهنگیانی که آیندگان این کشور را دارن آموزش میدن و آماده میسازن، میگن شما علیه امنیت اقدام میکنید، علیه امنیت ملی هم 1.5 میلیون معلمی که باید حقوقش، حرمتش و شرایطش حفظ میشه که با فکر باز و آزاد بتونه آیندگان یا بچه های آینده ایران را آموزش بدن که بتونن در رشد و ترقی و این کشور مصفر ثمر باشن. نه تنها چه این کار نمی کنن، مشاهده این مجموعه بسیار کوچکی از فشارها، تهدیدها و مضایقات کلیون هاست، دائم تهدیدات تلفنی یا به طرق مختلف، البته که تأثیری در اراده اونها نذاشته چون که خواسته هاشون به حقه و خوب اونها هم اعلام کردن. معمولا باز هم این شیوه رو همچنان که علیه دانشجویان به کار میبرن، زمانی که تابستان و اکثر معلمین در به هر حال مدارس تعطیل هستن اون فشارها رو ماکسیموم میکنن و این تهدیدها هم ترسی که از اول مهر و بازگشایی مدارس و خب شروع سال تحصیلیه که فی الواقع تهدید جدیه و ترس و رعب وحشتی هم بر این آقایون حاکم کرده. عرض کردم که این فشارها باعث خشم خود دانش آموزا را هم برانگیخته و نهایتاً علیه این اقدامات به خصوص برکناری مدیران و معاونین مدارس اعتراضات گسترده‌ای در این باره علیه این مسئله یا علیه این طرح‌های سرکوبگرانه خواهد شد، این نسبت به این مسئله که اینها دارن انجام میدن.
بله، البته منظور از امنیت ملی رو حتما هموطنان عزیز خوب میدونن. منظور همون امنیت این آقایونه که قاصب و حاکم بر ایرانند. پس یعنی اقدام بر علیه امنیت ملی یعنی اقدام بر علیه جماعتی زورگو و جنایت ها.
ببینید تو کشورها ما همین کشورهایی که بالاخره دموکراسی حاکمه با 100,000 یا 200,000 میتونید یک قانونی رو تغییر بدید. 100,000 امضا یا 100,000 عضو اعضای یک کشور، منتها یک و نیم میلیون نفر از معلمین این کشور خواسته هایی دارن، هیچ کس هم بهش توجهی نمی کنه، هیچ کس وجود نداره، در صورتی که این سطح از تعدادی که بالاخره از بالاترین یا آگاهترین افراد جامعه هستند و سازندگان جوانان آینده این مملکت هستند، نه تنها توجهی نمیشه به خواسته هاشون، بلکه با اتهامات و تهدیدات و شانتاج و فشار و سرکوب و تبعید و دستگیری و ریختن تو منازل اینها و انواع و اقسام مضایقاتی. ولی به هر حال نه تنها، حتی کسایی که شک داشتن در این قضیه و در اعمال همین آقایون، سرکوبگرانی همین آقایون، الان پی بردن و دیدن که اون وعده ها یا اون حرف ها و صحبت ها جز فریبکاری چیزی نیست و اینها کسایی هم بودن بالاخره که هم معلولین جنگن، تعداد زیادی از این همین کانون شورای فرهنگی یا شورای کانون سنفی و زخمی های چیز هستن. پس اتهامی نمیدونم امنیت ملی یا شرایط این چینی به اینها نمیچسبه و موارد متعدد معلمان مختلفی که در سطح های مختلف هستن و در جاهای مختلف هستن عرض کردن که حالا ابتدا در روزهای آینده به مناسبت بازگشایی سال تحصیلی بیانیه خواهند داشت که در اون بیانیه نکات خودشون رو اعلام خواهند کرد و به سمع مردم ایران خواهند رسوند از طرق رسانه ها یا موارد مختلف. 1.5 میلیون معلم هست ولی حق استفاده از رادیو رو نداره، از امکانات رسانه‌های جمعی که در ایران هست و اینها از حقوقشون یا مالیاتشون یا از امکانات عمومی و ملی صرف این رسانه ها میشه. رسانه ها کوچکترین مشکلات اینها را انعکاس نمیدن و در صورتی که رسانه های دیگه به این میپردازن به عنوان ارتباط با بیگانه و حتی با هموطنانشون، حتی با فعالین حقوق بشری بین تا کجا رسوندن که بیگانه میشمارن، یعنی به اونها بیگانه اطلاق میکنن و این مطرح میکنن. البته عرض کردن که مصمم هستن در این خواستهاشون و یقینا هم با پایداری و ایستادگیشون حتما به این خواستهاشون خواهند رسید و این شکی درش هم نیست.
همین رفتار غیر انسانی رو هم با همین کمپین 1 میلیون امضای بانوان و زنان کشور انجام میدن.
دقیقا. ببینید مسئله اینجا دیگه خیلی فرق میکنه، اساسا حقوقی برای این بانوان کشور ما قائل نیستن. فعل واقع تبعیضی که بر خانم ها در حال حاضر حاکمه واقعا وحشیانه است. ببینید کاری کردن که به همه شونات اونها دخالت میکنن، همون امضاهایی که شما دیدید برای قوانین برابر، دستگیری ها، وضعیت آزار ها، الان تو سطح گسترده ای الان لب تیز سرکوب متوجه خانم هاست. یعنی کاری کردن که به هر بهونه و به هر طریقی دستگیر میکنن، اهانت میکنن، مورد ضرب شد قرار میدارن، به زندان میبرن و رذیلانه ترین و وحشیانه ترین برخورد ها را با این زنان واقعا شایسته میهنمون کردن و میکنن. و چیزهایی که ببینید ما در رابطه با معلمین گفتیم، در رابطه با دانشجویان گفتیم و در رابطه با زندانیان سیاسی گفتیم، ولی شرایطی که بر خانم‌های میهنمون حاکمه چند برابر بدتره و وحشتناکتره. حالا همین موج‌های به خصوص که تابستون سر اون کلمات خودساخته بدحجابی و الان هم که باز هم ماه رمضان که شروع شده باز هم باید خانم ها باهاشو بدن و خانم ها باز بیشتر سرکوب بشن، بیش از هر قشته یا هر تبعیض جنسی فعل واقع قابل توصیف و تعریف نیست، به هر طرقی و به هر ترتیبی علیه خانم های کشورمون روا داشته میشه که متاسفانه ما کمتر به این مسئله پرداختیم. ولی خوب می بود که خود خانم ها وارد بشن و واقعا شرایطی که برشون حاکمه از طریق همین رادیو آزادیگان بیان کنند و محدودیت ها، فشار ها، اذیت و آزار ها و انواع و اقسام مسائلی که برشون حاکمه و به وجود میاد بیان کنند و شنوندگان یا هموطنان خودشون رو چه در داخل و چه در خارج در جریان بگذارن. به خاطر اینکه اینقدر سرکوب برای خانم ها زیاد هست، حتی گاهن فکر میشه که این یک روال طبیعی باید همین باشه، یعنی تا اینجا رسوندن فشارها، اذیت‌آزارها و سرکوبهایی که علیه خانمهای هموطنمون در ایران.
بله کاملا.
موضوع دیگه در راستای این فشارها، ما به هر گوشه که بپردازیم جز فشار، اذیت و آزار، رنج، سرکوب در این کشور چیزی وجود نداره متاسفانه و روز به روز هم شرایط بدتر و بدتر میشه. موضوع بعدی و آخرین موضوع ما زندانیهای سیاسی است.
بله.
زندانیهای سیاسی به هر حال کسانی هستن که اینها تو صف اول مبارزه برای آزادی، تو صف اول برای عدالت، استقلال و دموکراسی هستند و در معرض وحشیانه‌ترین فشارها و سرکوبها قرار دارند و واقعا هم جاهایی که سکوت مرگبار حاکمه با اعتراض اینها و با وجود حضور اونها در هر جا و هر جایی که هستند، اون سکوت مرگبار رو یا اون شرایط خفقان رو میشونن، هرچند که به بهای دستگیریشون، به بهای شکنجه شدنشون و به بهای فشارهای تعلیه خانواده هاشون روا داشته میشه، همه اینها را میپذیرن ولی مسئولیتی که در قبال جامعهشون دارن و مسئولیتی که در قبال آیندگان دارن را تا به نحو احسن انجام بدن و از خودشون میگذرن که آینده رو بسازن و آینده رو برای دیگران بسازن که از اون بهره مند بشن. که ما در جاها و نقاط مختلف ایران چنین شرایطی هست، شرایطی از زندان اهواز بگیرید تا زندان گوهردشت، اوین و سایر زندانها، کرمانشاه، ارومیه و جاهای دیگه، تا جاهایی هست که ما مطلع میشیم یا بعضی از فعالین مطلع میشن و در اختیار رسانه ها قرار میدن، ولی خیلی جاهایی هست که ما اطلاع نداریم از اونها.
ماله.
و حتما شرایط وحشتناکتری هم بر اونها حاکمه، چرا اینکه وقتی که صدای اونها به بیرون نیاد، همیشه تجربه نشون داده در معرض شدیدترین فشارها، شکنجه ها و اذیت و آزارها قرار میگیرن. ما زندانیانی که در حال حاضر تو زندان اهواز هستن، از موضوع اعدام در قسمت یا بخش اول صحبتمون بهش پرداختیم، ولی تعداد زیادی از این زندانیان سیاسی در حال حاضر در زندان های اهواز هستن و تحت فشارهای مختلفی هم قرار دارن. از جمله اونها میتونیم به دو زندانی به نام آقای حمید قنواتی و رضا پرتویی که از اسفند ماه دستگیر شدن و ماها خوب تر سلول های انفرادی وزارت اطلاعات بودن تحت شکنجه های وحشیانه و اخیراً بعد از فشارها و افشاگری هایی که انجام شد، یک ملاقات کوتاهی رو به خانواده اونها داده شد. اونها وقتی که با عزیزانشون مواجه شدن روی یک شنبه، فی الواقع وحشت کردن. هر کدوم از اونها حدود 20 تا 25 کیلو وزن کم کردن و خود این مسئله گویای خیلی چیزاست. به صورت اسکلت هایی در اومدن، این کلماتی هست که خود خانواده هایی که شاهد عزیزانشون بودن میگفتن و آثار شکنجه بر بدن اونها واضح و مشخص هست و علاوه بر اون هم در حال حاضر در بندهای نگهداری میشن، بندهایی که محل زندان، یعنی که مواد مخدر مصرف میکنن. و وقتی ما صحبت از مواد مخدر میگیم، الان در حال حاضر فعل واقع به وفور مواد مخدر را در زندان ها یافت میشه به حد زیاد و گسترده. البته خب در صحبت های قبلی بهش اشاره شده که طرح وزارت اطلاعات و با چراغ سبز دادن مواد مخدری مثل هروئین و کراک و سایر چیزها که ویرانگر علیه زندانیا به کار میبره و شرایط وحشتناکی رو ایجاد میکنه، این حاکمه و عمد این زندانیای سیاسی رو هم در کنار اونها قرار میده و خب با حیله، با رفتار و فریبکاریایی که انجام ده، چه از طریق بهداری و چه از طریق مختلف، ببینید در یک فضای بسته هستی، خود اینها استشمام همینها مسئله ساز به احتمال اعتیاد افراد رو به دنبال خواهد داشت و این زندانیان در حال حاضر اونجا هستن. از طرف دیگه هم خانواده های اونها که خب این شرایط و یا این مسائلی که بر عزیزانشون روا داشته شده در اختیار رسانه ها یا در اختیار فعالین و بشر میگذارن که به عرض عموم برسه و فشارها از اونها کمتر میشه، اونها هم در معرض این، حتی به خانواده اونها گفتن که ما پرونده ای علیه شما درست میکنیم برای به عنوان نشر عکاسی. جالب اینه که باز هم از اتهامات خود ساخته که خانواده ای که این همه رنج و مهنت و فشار تحمل کرده، عزیزانش این گونه بلاها سرش آورده، اون حق و نداره که این واقعیت ها رو بگن. اگر عکاسی به خب اجازه بدید که یک هیئت بین‌المللی بی‌طرف بیاد و اون واقعیت ها رو ببینه و واقعیت ها رو به سازمان بین‌الملل یا سازمان های جهانی گزارش کنه و مشخص میشه کی این عکاسی رو نشر میکنه، چه دانشجویانی که در حال حاضر تو زندان اوین هستن و چه خبرنگارانی مثل سهیل آصفی که در حال حاضر بالاخره تو بند 209 هست، جوانی با
در انفرادی، اون هم بعد از بله در حدود بیش از 50 روز در زندان انفرادی،
دقیقا بیش از 50 روز در شرایط وحشتناک، اون هم 209 زندانی که بارها و بارها صحبت شده که شکنجهگرانی که دوره‌های خودشون رو نمی‌دونن تو شوروی سابق و جاهای مختلف و ابزارهای لازم شکنجه رو علیه دارن کرده زندانیا، چه به صورت روحی و چه به صورت فیزیکی روا داشته میشه. و یکی از دلایلی که اینها رو اجازه نمیدن با خانواده‌هاشون ملاقات کنن تو مراحل اولیه، به خاطر اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی علیه زندانیان و از اونجایی که خانواده‌هاشون متوجه نشن و این رو افشا نکنن. و یک این دلایل عمده این کاره که چرا وزارت اطلاعات، چون که نقش عمده و طراح و مجری این قضیه وزارت اطلاعات در شکنجه و شکنجه‌های روحی و جسمی و سایر فشارها، فشارهایی که وارد میکنه، به این بهونه شکنجه میکنه، شکنجه‌های روحی و جسمی رو علیه فرد کار میبره و بعدش هم میخواد که توبه کنه و حرفایی که خودش مینویسه براش وزارت اطلاعات مینویسه و دیکته میکنه جلوی دوربین‌های تلویزیون و یا جاهای دیگه بگه و باز قربانی رو چند بار قربانی کردنه. و از طرف هم بالاخره خانواده های اونهاست که وقتی در معرض خب راهی ندارن جز اینکه به دادگاه انقلابی با این مراکز برن، در معرض اهانت ها، تحقیر ها، بدرفتاری ها و انواع و اقسام مسائل رو باید تحمل کنن و چیزی هم گفته نشه. و دائم هم به اونها تلقین و تأکید میشه که اگر گفتید موارد فرزندتون رو دستگیر میکنید، نمیدونم بازداشتتون میکنیم و انواع وقتان پرونده براتون میسازیم. این بحث های روزمره است که هر خانواده وقتی میره تو دادگاه انقلاب باش مواجهه، و به خصوص خوب کما اینکه مطلع هستید زندانی های سیاسی که تو استان تهرانن زیر نظر همین سعید مرتضوی که متهم به قتل خانم زهرا کاظمی، البته که اتهامات زیادی ولی بالاخره یک چیزی هست که به صورت جهانی تثبیت شده این مسئله، و حسن زارع دهنوی یا حداد، حتی افرادی ببینید مسن با 63 64 65 انواع و اقسام بیماری ها، الان خانم زهرا علی قلی در بند 350، آقای رضا محمدی ببخشید خانم زهرا علی قلی در بند 3 زنان، و آقای رضا محمدی که نزدیک 2 سال اینو دستگیر کردن تو بند، مدت ها تو 209 بود، در حال حاضر تو بند 350. تمام امکانات زندگی اینها را از کامپیوتر و ماشین مصادره کردن مامورین وزارت اطلاعات و مجبور کردن همسر ایشون رو که با مادرش زندگی کنه، یعنی هیچ گونه امکانات زندگی رو کاملا مصادره کردن وزید. و 6 ماه در اونجا نگهش داشتن همسر آقای محمدی رو، که هر کسی رو که تماس میگیره و هر اون چیزی که بهشون گفته میشه اونها به مامورین وزارت اطلاعات فاکس یا غیره رو به اونها داده میشه، یا تماس ها رو ضبط کنن و به اونها داده میشه، و واقعا جنایت هایی که علیه بعضی از خانواده ها این گونه روا داشته میشه.
بله.
و یا زندانی دیگه به نام آقای یاسر مجیدی که در ماه الان بودن 2 ساله که از زندان گوهردشت به بیرجند منتقل کردن، و هدفم از انتقال اینه که فشار حد اکثر تنها زندانی سیاسی اونجاست، پدر و مادر پیری داره که کیلومترها باید برن اونجا برای 20 دقیقه یا کابینی و یا گاهن اصلا ملاقاتی وجود نداره و برگردن، و منوط بر این کرده وزارت اطلاعات پروندش کرده ولی خود زندانی تو بیرجنده، منوط بر اینه که باید مصاحبه تلویزیونی کنه تا اون برگردونده بشه به تهران. فلواقع شرایط وحشتناکی که بر این خانواده و بر خود زندانی ایجاد کردن، و یا اینکه خب زندانی های خود زندان گوهردشت کرج کما اینکه تو صحبت های قبلی به عرض شنوندگانتون رسوندیم، در بهداری که محل درمانه و حرمت هایی رو اونجا خود این محل داره، در اونجا که شاهد بودیم که فلواقع شکنجگاهی است و زندانی که بیمار این گونه مورد حمله و هجوم قرار میگیره، شکمش پاره میشه و بیش از پنجاه بخیر میخوره، و در حال حاضر این چنین زندانی بیمار و زخمی شده یا این شرایط براش وجود اومده از حد اقل امکانات محرومه، امکانات درمانی. و ببینید در اونجایی که بهداشت به صفر، اون باید خودش چگونه باید درمان کنه، امکان درمانی براش وجود نداره، ولی با این شرایط و احتمال عفونت زخمشون خیلی بالاست، همچنان به حال خودش نگه داشته شده و در اون شرایط با اون زخما با اون دردها به سر کنه و ادامه بده شرایطی که میاد. ولی واقعا اینها هم در مقابل یک چیز، فقط اینکه توبه کنن، و در مقابل توبه بهشون گفتن همه امکانات، ولی خب شرافت انسانی و وجدان یک زندانی سیاسی علارغم بیماریش، علارغم زخماش و علارغم حمله و هجومها که در اونجا هست، باز هم بر پایداری یا وفاداری نسبت به اهداف ملتش، کشورش و آزادی و دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی می فشاره، علارغمی که خیلی از این مثلا شما در نظر بگیرید آقای ساران بیش از 50 ساله،
بله،
بچه و خانواده و شرایط بسیار، خانواده شرایط خوبی ندارن، بالاخره نانآور خانواده به لحاظ معیشتی خوب اون تامین میکرده، ولی علارغم اینها سر فرو نمیارن، تمام این مشقت ها تمام این رنج ها رو میکشن، منتها به اونها نمیگن و به مردم آره. یا همچنین بهروز جاوید تهرانی، بازمانده کوی دانشگاه است، و جرمش و جرم اینها تنها و تنها خواستار آزادی هست، و درود بر اونهایی که صحبت یا کلمات این صحبت ها را کردن خیلی سادهش ازش صحبت کردن.
بله.
به لحظه لحظه این مشقت ها و این رنج ها را تحمل کردن و در اون زندانی هم که هستن و در معرض آماج حملات اینها هستن، شاهد هستیم که از بیانیه هاشون و موضع گیری هاشون و اعتراضاتشون نسبت به مسائل جامعهشون یک لحظه غفلت نمی کنن و در ببینید چقدر به هوش و ذکاوتشون واقعا باید درود فرستاد. مسئولیتشون، ببینید یک جا اعتراض کردن به زندان افتادن و شاید سختی خب تا اینجا، ولی بازم که تو زندان کانون، تو زندان اونجا هم کانون چی کرده؟ کانون صدای مردم کرده، کانون حمایت، این که به مردمش یا به کشورش اون دینی که داره ادا میکنه میگه که ما را نمیتونن بشونن، ما در کنار شما هستیم، ما به جد وقتی اونجا هم هستیم از خواسته های شما دفاع میکنیم و ایستادیم و واقعا درود بر این قهرمانانی که ایران زمین داره و باید افتخار کرد، چون اونهایی که سالبندن 65 66 67 یا 78 سال و چه این جوانهایی که بالاخره مثل سهیل آصفی یا خیلی از بچه های دیگه ایستادن، سرخم نمی کنن، تسلیم نمی شن، چون که وفادارن به ملتشون، به کشورشون و به آینده و ایمان دارن. واقعا درودهای گرم و صمیمانه هر ایرانی بر این جوانان پاک و آزاده باد که اینگونه ایستادن و اینگونه تحمل می کنن رنج ها و فشارهای یک ملتی رو.
بله.
ببینید اینها که برای خودشون اونجا نیستن دیگه، فشارها و رنجهایی که بر اونها ناروا داشته میشه چند برابره که تو جامعه هست و جاهای دیگه است.
کاملا.
هر آنچه که ما بگیم، هر آنچه که در اینجا صحبت میشه، باید یادآوری کنیم که قطره ای از اقیانوسه، چون که فراتر از این هاست جنایت، فراتر از این هاست سرکوب. البته که این هم نشون داده شده که علی‌رغمی که سرکوب و جنایت مرزهای زیادی را فراتر رفته، منتها استادگی این جوانها، استادگی خود مردمون، چه زنان، چه جوانان، معلمین، دانشجویان و سایر اقشار جامعه که اراده کردن به جامعه آزاد، عاری از هر گونه نقض حقوق بشر، دموکراسی، استقلال و عدالت باشه برسن. پس این وقتی تو این نقطه هست هستیم و این گونه ایستادن، یقین داشته باشیم که یقین داریم و داریم که به خواسته های ملی و میهنی خودمون میرسیم و در اون هستیم و با تلاش های تک تک ما سرعت میبخشه به این مسائل برای رسیدن به خواسته های ملی و میهنی خود ما.
کاملا درسته. و درود به این عزیزان. در ضمنم که این اوین و گوهردشت و دیگر زندان‌های ایران هم گوانتانوموها و ابو قرعب‌های دیگری هستند در دل خاکمون، با این تفاوت که در اون زندان‌ها بیشترشون غیر آمریکایی هستند، ولی در این زندان‌ها همه و همه ایرانی هستند، یعنی کسانی با نام هموطن هموطنان خودشون رو با زجر و شکنجه و گل و زنجیر و داغ و درفش قتل و عام میکنند و به سلاوه میکشند. نکته دیگر جناب نقاشکار که حتما در هفته آینده دربارش بیشتر توضیح خواهیم داد و بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، بحث دانشجویان هموطن بهایی است که از تحصیلات عالی برخوردار نمی شوند. در همین رابطه سازمان بین المللی بهایی ها و دانشجویان بهایی در ایران به سازمان دیدبان حقوق بشر اطلاع دادند که مقامات مسئول در سازمان سنجش و آموزش کشور 800 دانش آموز بهایی را از دسترسی به نتایج کنکور سراسری دانشگاه‌های دولتی محروم کردند. این آزمون یک کنکور سراسری در سطح ملی است که قبولی در آن برای دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های ایران ضروری است. بعد جو استورک، معاون مدیر خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته که در این هفته که سال جدید تحصیلی در دانشگاه‌های ایران آغاز می‌شود، صدها دانشجوی ایرانی از حضور در دانشگاه‌ها به دلیل تبعیض‌های مذهبی پایه غایب خواهند بود و امسال هنگامی که برخی از 800 دانش آموز بهایی می‌خواستند نتایجشان را در این وبسایت ببینند، پیغام خطایی دریافت کردند که اطلاع می‌داد فایل‌های آنان ناقص بوده و تکمیل نشده است. جناب نقاشکار، بیش از این وقت شما رو نگیریم و با آرزوی روزی که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و زندانی سیاسی که هیچ اصلا زندانی نداشته باشیم، به امید آن روز
یقیناً خواهیم رسید و در آستانه اون هستیم. به همت و تلاش تک تک ما هست که من که بارها از اینجا گفتیم، خود ما هستیم که مشکل خودمون رو میبایست حل کنیم.
کاملاً
خود ما هستیم، پس خودمون باید پشت به پشت هم بدیم که من که الان در آستانش هستیم، چه معلمیش، چه دانشجویاش و چه دانش آموزان از هر مذهبی، میگم تبعیض، همین که گفتید هموطنان بهایی که الان این چنین چیز میکنن علیهشون به عنوان صرف که اعتقاداتشون این چنین جنایتی روا داشته باشه، جا داره که مفصلا به این موضوع یک بحث دیگه بهش پرداخت و اون فشارهایی که علیه این هموطنان هست به صورت رسا افشا کرد و ممانعت کرد که چنین فشارهایی علیه اونها روا داشته بشه.
با امید آن روز هرچه زودتر، من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید که بخشی از شرایط وحشتناک حاکم بر کشورمون رو به عرض شنوندگانتون برسید. پیروز و شاد باشید و خدا نگهدارتون.
بدرود تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره اعدام‌ها و اعدام‌های اهواز، فشار علیه دانشجویان زندانی و فشار علیه معلمین و تشکل‌های آنان، ممانعت از برگزاری جلسات و کانون‌های صنفی، سرکوب بانوان و زنان ایرانی، فشارها علیه زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران زندانی و ممانعت از ورود 800 دانش آموز بهایی به دانشگاه، توجه می‌فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.